Bismillahirrahmanirrahim. تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا. خب در جلسه گذشته خدمت عزیزان، مولانا در لابلای داستان اصلی خودش داستان دیگری را آورد و از اصل مطلب یه خورده فاصله گرفت و در رابطه با اون زاهد کوهی که نذر کرده بود که از اون میوه های کوهی نخوره و ریاضت بکشه و در غاری باشه مگر اینکه از درخت خودش چیزی بیفته، حتی برای چیدن سر درخت نره و از چیزی دیگه هم ارتزاق نکنه، چیزی دیگه را هم نخوره مگر اینکه از درخت، حالا اگه چیزی افتاد میخورم اگر نه که هیچی نمیخورم. اینجا مولانا مبحث رو در رابطه با اون دست افرادی آورده که دچار ادعا یا دچار عجب در راه دین میشن، خودبینی میشن و از اینکه تکیه به ذات الله کنن و از اینکه خالق حقیقی افعال رو خدا بفهمن و از اینکه خواست خودشون رو و مشیت خودشون رو وابسته به مشیت خدا کنن، یعنی بگن ان شاء الله اگر خدا بخواهد. اینطور نمیگن، به خود تکیه میکنن، به زهد خود تکیه میکنن، به تقوای خود تکیه میکنن که این خودش یه آسیب بسیار بزرگی در راه دین هست. این دست افراد رو مولانا میخواد در قالب این داستان نکوهش بکنه. داستان تا اونجایی رفت که خب مولانا در رابطه با غلبه قضا، وقتی که غلبه قضای الهی میاد چه اتفاقی میفته، اون موقع چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دامی میپرد با پر خیش. وقتی غلبه قضای الهی میاد چشم هست، بازم هست، گوش هست، میشنوه، هوشیاره، اما دام مقابل خودش رو نمیبینه و دستی دستی خودش رو به دام میندازه. و خدمت عزیزان استناد کردیم در جلسه گذشته هم به یکی از فرموده های سیدنا علی مرتضی کرم الله وجهه که فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو با دگرگون ساختن عزم و اراده ها شناختم. طرف عزم میکنه، اراده میکنه، در همون جهت اسباب رو، امکانات رو، تدابیر رو مهیا میکنه، تجربه گفته، مشاهده گفته که این همه تدبیر، این همه اسباب کنار هم چیدن یه نتیجه خوب و مطلوبی ازش در میاد، اما برخلاف همه اون تصورات، مشاهدات یه چیزی اتفاق میفته که حتی اون کسی که خودش عزم این کار کرده حتی مات و مبهوت میشه. چی شد؟ بعد از این همه مقدمه چینی ها، اسباب و تدابیری که من کردم، خب الان باید این اتفاق می افتاد، چرا نیفتاد؟ مولانا یه جایی تو قصه های اول مثنوی میگه چون قضا آید طبیب ابله شود، خود دوا در نفع خود گمرح شود. غلبه قضای الهی که میاد دکتر حاذقم هست، داروی خوبم هست، اما از اون جایی که غلبه قضای الهی اراده شفا رو نداره، همون طبیب حاذق کار کشته با تجربه هم تو تشخیص مرض دچار اشتباه میشه، یا اینکه خود دوا در نفع خود گمرح شود، همون دارویی که تا دیروز اثر بخشیش رو 100 تا مریض دیگه ظاهر شده بود، ما دیده بودیم فایدهش تو این مریضی های مختلف، حالا میدی اثر نداره، حالا میدی فایده نداره. چرا؟ چون اون مؤثر حقیقی و اون علت العلل و اون رب الاسباب تا اراده یه کاری رو نکنه، ولو این که طبیبم باشه، داروی خوبم باشه، تا او اراده شفا نکنه شفا گیر نمیاد. اینا اسباب شفا هستن، اما شافی ذات اللهه. تا او اراده شفا نکنه این همه اسباب شفا هیچ کدوم نمیتونه برای انسان مثمر ثمر باشه و برای انسان فایده بخش باشه. لذا انسان تو همه تدابیرش، تو همه چارجویهاش، تو تمام استفاده از اسباب و امکانات باید اعتمادش رو بر الله، تکیهش رو بر الله قطع نکنه و بدونه که اونی که به چیزها اثر میده او فقط ذات الله، بدون اراده او هیچی در این کائنات رقم نمیخوره. بله من از اسباب استفاده میکنم. چرا استفاده میکنم؟ چون اینا سنن الهی و قوانینیه که خدا در این نظام آفرینش گذاشته، به این قوانین احترام میذارم. چرا از اسباب استفاده میکنم؟ چون انبیا استفاده کردن. من اینو سنت انبیا میفهمم، من اینو قانون خدا میفهمم، من تو این ثواب میبینم که از اسباب استفاده کنم. اما در کنار اینها به این اسباب و این تدابیر و به این استعداد و توانمندی ذاتی خودم تکیه نکنم. اگه به اینا اعتماد کردم، آغاز سرنگونی انسان هست، آغاز گیشی و سردرگمی انسان هست که میبینی همه اسباب هست، امکانات هست، همه تدبیرها هست، ولی فایده نیست، گیشی و سردرگمی هست. خب در رابطه با این مولانا مطالبی گفت، حالا برای همین مولانا میخواد یه مبحث دیگه رو باز کنه در رابطه با غلبه قضا تا این مطلب برای مخاطب یه خورده بیشتر تفهیم بشه. مولانا میگه بینی اندر دلق مهترزاده ای، سربرهنه در بلای افتاده ای. برای تمثیل گاهی وقتا یه فردی رو میبینی که ظاهرش بسیار قشنگ، لباس پوشیده، اتو کشیده، مرتب، و این لباسش نشان از اینه که آدم ثروتمندیه، نشان از اینه که همه اسباب و امکانات دنیا رو این آقا در دست داره، نشان از اینه که اسباب شادی، اسباب عزت، اسباب رفاه دوربر این آقا دیگه وجود داره و احساس اینه با وجود این همه اسباب دیگه این بیغمترین فرد دنیاست، دیگه از این نباید کسی راحتتر و از این نباید کسی بیغمتر در دنیا باشه. اما یه چیز دیگه تو مصرع بعدی مولانا میگه، سربرهنه در بلا افتاده ای. اما وقتی کنارش میشینی میبینی یا الله، یه آدمی که سربرهنه زار و پریشان تو بلایی افتاده، توی مصیبتی گیر کرده که اصلا خلاف اون چیزایی که تصور میکردی، یه چیز دیگه داری میبینی. واقعیت زندگیش یه چیز دیگه است، ظاهر زندگیش یه چیز دیگه است. ظاهر زندگی میگه بله لباسهای قشنگ و فاخرانه و شیک و اتو کشیده و مرتب، این دیگه واقعا تو اوج رفاه و راحتیه. اما وقتی که باش چند دقیقه میشینی تو بلا، تو مصیبت، چقدر این پریشانه. یه جای دیگه مولانا میگه از برون چون گور کافر پرحلل، وقتی بیرونش رو نگاه میکنی مثل قبر یه کافر، قبرهای کفار رو عموما خیلی لوکس و قشنگ و زیبا درست میکنن، بهترین سنگ مرمر و بهترین گلها و بهترین نمیدونم لوسترا و چراغها و انواع اقسام چیزا رو بیرون قبر براش مهیا کردن، از برون پرحلل، از درون قهر خدای عز و جل. اما درون این قبر چه خبره؟ ولی بیرونش رو نگاه میکنی میبینی قبرش خیلی قبر قشنگه، خیلی روش کار کردن و خیلی اینو زیبا درست کردن، منقشش کردن. اما قرار نیست چون بیرون انقدر قشنگه درونش هم خوب باشه، نه، از درون قهر خداوند عز و جل هست، از درون آتش عقاب سختیه. مولانا این رو مثال میزنه که ما بدونیم گاهی وقتا ظاهر افراد، ظاهر زندگی گاهی وقتا ما رو فریب میده، احساس میکنیم این با این ظاهر قشنگ و آراستش حتما درونی آرام هم داره، اما همیشه اینطوری نیست. ما دو چیز رو با هم اشتباه میگیریم. ببینید یه چیزایی هست اسباب خواب، یکی هست خواب، اینا با هم فرق میکنه. یعنی قرار نیست هر جا اسباب خواب کاملا مهیا بود لزوما اونجا خواب راحت هم باشه. چرا؟ چون خواب فقط در دست الله و نشانه قدرت اوه. و من آیاته منامکم باللیل و النهار و نومکم سباتا، الله تعالی خواب رو نشانه قدرت خودش میدونه. یه جایی امکان داره همه اسباب خواب باشه، یه اتاق لوکس و لاکچری با همه امکانات رفاهی، بهترین خوشخوابا، بهترین تختها، بهترین پرده ها، بهترین کولر و لوسترها، بهترین رنگ ها، اما یه فردی داخل این اتاق هست با درونی آشفته و پریشان که تا صبح این پهلو اون پهلو میکنه، حتی برای 5 دقیقه خواب راحت نداره. اینجا اسباب خواب هست، خواب نیست. چرا؟ چون خواب در دست اللهه. قرار نیست هر جا اسباب خواب بود لزوما اونجا خواب راحت باشه، چون خواب در دست الله. همونطور قرار نیست هر جا اسباب شفا بود لزوما اونجا شفا باشه، چون شفا در دست الله. لازم نیست چون یه جای همه اسباب شادی هست اونجا یه فرد بی غم باشه و سراسر شادی، نخیر، چون شادی در دست الله. انه هو اضحك و ابقى، شادی رو الله میده. این اشتباهیه که در طول تاریخ همه ما میکنیم. ببینید، ما فکر میکنیم، یه فکر اشتباه دیگه ایم که امروز تو جامعه ما رایج هست، فکر میکنیم که وقتی خدا میخواد یکی رو عذاب کنه، وقتی که خدا یکی رو میخواد عتاب کنه، میاد ازش اسباب شادی رو میگیره. نه، همیشه اینطوری نیست، بلکه گاهی ممکنه اینطوری هم باشه که خداوند اسباب و امکانات رفاهی که براش مهیا کرده ازش بگیره، بعد او رو تو مصیبت بندازه، ولی همیشه اینطوری نیست. ببینید، الله تعالی فرعون رو، نمرود رو، قارون رو عذاب کرد تا روز آخر زندگیشونم اسباب و امکانات، پول و ثروت رو ازشون نگرفت، اما آرامش رو ازشون گرفت، خواب راحت رو ازشون گرفت، عزت رو ازشون گرفت. کنار همه اسباب عزت ذلیلشون کرد، کنار همه اسباب شادی غم بهشون داد، کنار همه اسباب خواب، خواب راحت از چشمهای نمرود رفته بود با یه پشه. کاخ هم هست، تخت مجلل هم هست، اسباب و امکانات هم هست، ولی نمرودی بیقرار و آشفته درون این کاخ. ما بین همه اسباب شادی یه نفر مغموم و محزون، بالعکس یه نفر دیگه ما بین اسباب غم، ما بین شعله های آتش، ولی الله تعالی طعم برده و سلاما رو داره بهش میچشونه. ابراهیمش رو وسط آتش ها داره راحت بهش میرسونه، خوشی بهش میرسونه، نمرود رو داخل قصر و کنار اسباب امکانات داره بیقرارش میکنه. یه چیز غلطی که امروز تو ذهنهای ما جا گرفته اینه که فکر میکنیم کسی رو که خدا میخواد، فلانی رو شما میگید که خدا عذاب میکنه، عقاب میکنه، ببین سود میخوره، ربا داره، نمیدونم ظلم میکنه به زیر دستان خودش و و و و فلان، صد تا گناه تو زندگیش هست، هر روزم آپارتمانش داره گنده تر میشه، هر روزم ثروتش داره بیشتر میشه، هر روزم موقعیت اجتماعی و قدرتش داره بیشتر میشه. خب بشه، چون اینا داره بیشتر میشه، لزوماً راحت و سکونش بیشتر نمیشه. همیشه اینطوری نیست. بله، گاهی وقتا الله ثروتو به دوستانش هم میده، گاهی وقتا الله تعالی اسباب و امکانات رفاهی دنیا رو به خاصان و مقربان خودش هم میده. یکی رفت بشه یه بزرگی، خب شنیده بودین بزرگ عارف باللهیه، تو همین مسیر طولانی رو طی کرد تا به منطقه اونا رسید. اونجا رسید، بعد دید که زمین های حاصل خیز خوب پر کشاورزی و اینا، و اینا از کیه؟ گفتن از فلان بزرگ. رفت جلوتر، دید دام و گوسفند و فلان، خیلی گله های خوب و عالی، از کیه؟ گفتن از فلان بزرگ. رفت جلوتر، دید یه بازار تجاری، گفتن از کیه؟ گفتن از فلان بزرگ. گفت یا الله، چطور میشه من این همه را اومدم که یه عارف ببینم، یه دوست خدا ببینم؟ من هر جا تو مسیر میرم میگم این ثروت، این ثروت، میگه مال فلانی. تو دلش شبهه پیش آمد، رفت اونجا تا اون بزرگ دید، گفت که نه مردستان که دنیا دوست دارد. اون بزرگم جواب داد، اگر دارد برای دوست دارد. گفت نمردستان که دنیا دوست دارد، گفت اگر دارد برای دوست دارد. دنیا نعم مال و صالح لرجل صالح، چقدر خوبه که ثروتهای حلال و طیب دست آدمای پاکیزه و خوب باشه، چون اینا ثروت رو در جهت منفعت خلق الله، فایده بندگان خدا، در مسیر ترویج و اشاعت احکام الهی صرف میکنن، هیچ ضرری هم جامعه نمیکنه با بودن این دست افراد که ثروت در دستشون باشه. چیزی که بد هست، خب، حب دنیاست، نه خود دنیا. یه فردی هیچی تو جیبش نباشه غیر از یه اسکناس 10,000 تومان، اما تو دلش پر از حب دنیا باشه، این آقا دنیا داره، این زاهد نیست، پولی هم نداره، ثروت آنچنانی هم نداره، ولی حب دنیا دارد. اگر دستش برسه دزدی هم میکنه، برای مال دروغ هم میگه، برای مال فریب هم میده، برای مال دیگران رو حتی تخریب هم میکنه، برسه دستش برای مال بی عدالتی هم میکنه، نمیرسه دستش، تو دلش اینا پره ولی جیبش از ثروت دنیا خالیه. این آقا با قارون هشت رو میشه، چون زهد ترک دنیا نیست، زهد ترک محبت دنیاست. برای یه فردی هست الله تعالی ثروت کلانی بهش داده، اما نماز پنج وقت با جماعتش فوت نمیشه، اما خدمت دین میکنه، اما در مسیر اعلای کلمت الله و احیای دین پولش خرج میکنه، نه تنها حقوق واجبه مالش مثل زکات و عشر رو به موقع و به جا میده، صدقات میده، خیرات میده، شغل ایجاد میکنه، فقر رو از جامعه برمیداره، به تهیدستان جامعه داره رسیدگی میکنه، میلیارد ها میلیارد هم ثروت داره. خود داشته باشه، این آقا زاهده چون حب دنیا نداره. این سخته که انسان دنیا داشته باشه و حب دنیا نداشته باشه. مثل اینه که از زهر مار میشه در یه صنعت داروسازی و پادزهر و فلان و فلان ازش استفاده کرد، خب همیشه بد نیست، اما قرار نیست دست هر کی اینا بیفته دارو بشه، دست هر کی اینا بیفته پادزهر بشه، دست هر کی بیفته وسیله نفع بشه. نه، کمن کمن، ولی امکانش هست. دنیا هم همینطوریه، کمن اون کسایی که تو اوج ثروت، تو اوج دارایی، تو اوج رفاه بتونن خدا را هم نگه دارن برای خودشون، چون خدا میگه و قلیل من عبادی الشکور، کمن ولی هستن، امکانش هست. و زاهد هم کسی نیست که دنیا نداره، زاهد کسیه که حب دنیا نداره. یعنی دنیا تو دستشه ولی دین تو دلشه، محبت الله تو دلشه و با این محبت این مال رو هر جا الله دوست داره خرج میکنه. به هر حال صحبت از چی بود به اینجا رسید؟ بله؟ خب حالا اون دوست خدا رو دید و بعد بهش گفت نمرد آن که دنیا دوست داره، اون جواب دوست خدا هم در جواب بهش گفت اگر دارد برای دوست دارن. یعنی صحبت هم این بود که گاهی وقتا دوستان خدا هم میتونن ثروتهای کلان داشته باشن، اما اونا حب دنیا ندارن و دنیا رو در مسیر صحیح و درستش مصرف میکنن. حالا به داستان میریم. بینی اندر دلق مهترزاده، وقتی که نگاه به ظاهرش میکنی، نگاه به جامه ها و لباسش میکنی، میبینی مهترزادهیه، معلومه از قشر مرفع جامعه است و بچه پول داره، آقازاده است، از 4% های جامعه است به تعبیرهای امروز. اما از اون طرف سر برهنه در بلایی، در بلا افتاده ای، اما وقتی باش میشینی اوه او این بیچاره که تو بلاهاست، تو مصیبت هاست، در هوای نابکاری سوخته، اقمشه و املاک خود بفروخته. وقتی که وارد زندگیش میشی میبینی بله دلش اسیر یکی دیگه است، میبینی همین بیچاره با ثروت، با موقعیت، با اون جایگاه اجتماعی بسیار بالا، با ثروتهایی که دوروبرش چرخ میزنه، دلش اسیر یک زن نابکار یک جا شده، از هیچی از اینا نمیتونه استفاده کنه. حضرت حکیم علامه طحانوی میگه عشق مجازی عذاب الهی. چطور؟ به عشق یه نفر گرفتار میشه، دلش اسیر یکی شده، حالا میخواد کنار سفره رنگارنگه، چون دلش اسیره لذت نمیبره، تو رخت خواب بسیار گرم و قشنگه، چون دلش اسیر یکی دیگه است، خواب راحت نداره، کنار دوستان و زن و بچهشه، اما از کانون خانواده لذت نمیبره، چون دلش اسیر یکی دیگه است، نه شب داره، نه روز داره، نه آرام داره، نه قرار داره، نه از هیچ چیز زندگیش میتونه لذت ببره. چرا؟ چون دلش اسیر یه محبت یه جای دیگه شده. این عذاب الهیه. صحبت اینه که مولانا میگه گاهی وقتا الله تعالی میخواد غلبه قضا بر یک زندگی بیاره، الله تعالی میخواد یه فردی رو عذاب بکنه، ثروت سر جاشه، دارایش سر جاشه، لباس قشنگش هم سر جاشه، ولی دلش اسیر یک چیز پست و کوچک شده، فکرش درگیر یه چیز جزئی و حاشیه‌ای شده که تو وجود خودش اسیره، تو میله های افکار و احساسات غلط خودش زندانه، دیدم نمیشه، ولی از هیچ چیز زندگیش نمیتونه لذت ببره. ما نشنیدیم پادشاهایی بودن که تو قصر شاهیشون خودکشی کردن؟ چرا؟ چون این پشت میله افکار خودش سالها سال اسیر بوده، دیگران رو تخت شاهی بادی که به قبقب انداخته بوده میدیدن، اما نمیفهمیدن که در درون این چه خبره. یه جایی که خودکشی میکنه بعد میفهمی اوف اون ظاهر آراسته و پیراسته رو تخت که مینشسته درونش چقدر آشفته بوده که تهش به خودکشی تمام شد. نشنیدیم فلان پادشاه در قصرش چشم بچهش رو از حدقه در آورده؟ چرا؟ در طول تاریخ خیلی اتفاق افتاده. وقتی به این صحنه میرسی میگی یعنی چی؟ یه پدر به جایی برسه که چشم بچهش رو از حدقه در بیاره؟ تو این خونه چه خبره؟ تو این خونه ای که پدر به جایی برسه، افکار پدر، روحیات پدر، توی چند سال چطور درگیر این بچه بوده که تهش به اینجا رسیده که چشمای بچهش رو داره از حدقه در میاره؟ بدون تو این خونه دیگه چه چیزی به نام آرامش و خوشی وجود نداره. ظاهرش هم نگاه میکنی قصر زیبا، نگاه میکنی تمام اسباب امکانات همه مهیا، ولی اینا ته داستان میبینی هیچی نبوده، هیچی بوده، پوچی بوده. برحال در هوای نابکاری سوخته، نابکاری یعنی بدکار، فاحشه، فاجره، در هوای نابکاری سوخته در عشق یک زن فاحشه سوخته بود، اقمشه و املاک خود بفروخته، هر روزم مال ثروتش رو میفروخت و خرج اون میکرد. خانمان رفته شده بدنام و خار، کام دشمن میرود ادباروار، خانمانش، حیثیتش، آبروش رو داره تو همین مسیر خرج میکنه و با شماتت اعدا هم روبرو هست، از اون طرف دشمنانش هم دارن بهش طعنه میزنن، اما او اسیره. زاهدی بیند بگوید ای کیا، همتی میدار از بحر خدا. همین بچه پولدار وقتی یه زاهد دوست خدا میبینه تو رو به خدا دعا کن من به آرزوم برسم، تو رو به خدا دعا کن من از این وضعیت خلاص بشم، ای بابا یکی دیگه با این لباس و با این وضعیت و با این امکانات شاید بهترین دنیا باشه، ولی هر کس که میبینه یه ذره امکان داره دوست خدا باشه فورا بشه تو رو به خدا دعا کن، خیلی عالم بده، خیلی درونم آشفته است، کین در این ادوار زشت افتاده ام، مال و زر و نعمت از کف داده ام، که من تو این نگونبختی افتادم و اموالم، ثروتم، داراییم داره یکی یکی از دستم میره توی مسیر غلط. همتی تابو که من زین وارهم، زین گل تیره بود که برجهم. یه همتی بدرقه راه من بکنید، یه دعای قوی رو پشتوانه زندگی من بکنید که از این نگونبختی من خلاص بشم و از این گل سیاه بدبختی در بیام. این دعا میخواهد او از عام و خاص، کل خلاص و والخلاص و والخلاص. هر جا میبینه که امکان یه ذره اجابت دعا هست از این درخواست دعا، از این در شما رو به خدا دعا کنی من خلاص بشم، خلاص بشم، خلاص بشم از این زندگی، از این وضعیتی که توش گرفتارم. این چیه؟ این قلبه قضای الله، اسیره پشت میله های زندان، نه پشت میله های افکار مسموم خودش، اسیره کجا؟ پشت احساسات منفی غلط خودش که بر او مسلط شده. این غلبه قضای خداست. یعنی وقتی خدا میخواد تو رو عذاب بده لازم نیست قل و زنجیری از کجا بیارم، میله های پولادین از کجا بیارم، اسباب و امکانات رو ازت بگیرم، ثروت و دارایی رو ازت بگیرم بعد اسیرت کنم، نه. به ظاهر را میره، به ظاهر تو کاخه، به ظاهر کنار سفره رنگارنگه، به ظاهر ظاهر پیراسته و آراسته و تو کشیده ای داره، اما اسیر، مغموم، محزون پشت میله افکار و احساسات غلطی که بر اون مسلط شده. این دعا میخواهد او از عام و خاص، کل خلاص و الخلاص و الخلاص. دست باز و پای باز و بند نی، دست و پاش وله، بندی دیده نمیشه، قل و زنجیری دیده نمیشه. این اسیر چیه این الان؟ چرا زندگیش لذت نمیبره؟ یعنی چی؟ هر کی اینا رو میداشت این اسباب امکانات و الان باید دیگه تو اوج رفاه و راحتی. چرا اینطوریه این؟ برای جامعه هم سواله، برای خودش هم سواله که این همه هست ولی نمیتونه ازش استفاده بکنه. دست باز و پای باز و بند نی موکل بر سرش، نی آهنی، نه زندانبانیه، نه قل و زنجیریه، ولی این آقا اسیر. و از کدامین بند میجویی خلاص؟ و از کدامین حبس میجویی مناس؟ آقا این زندانی خداست، از این زندانی کسی نمیتونه خلاص بشه، از این زندان کسی نمیتونه به این راحتی خلاص بشه. و از کدوم قفل و زنجیر و از کدوم زندان میخوای رهایی پیدا بکنی وقتی قلبه قضای الهی داره تنبیهت میکنه؟ ها اگر قل و زنجیر ظاهری دنیا بود میرفتی پیش یه آهنگری میگفتی آقا اینقدر پول میدم ببرش خلاص شم. خب اگر یه زندان دنیوی می بود خلق و پارتی پیدا می کردی، قاضی رو می خریدی، وکیلی رو از یه جای پیدا می کردی، بالاخره یه کاری می کردی از اون زندانه در می آمدی. اما اینجا پیش کی بری؟ به کی رشوه بدی؟ کدوم آهنگر رو ببینی؟ کدوم کلید ساز رو ببینی؟ بگی اینو باز کن. نیستون. از کدامین بند می جویی خلاص و از کدامین حبس می جویی مناس؟ بند تقدیر و قضای مختفی که نبیند آن بجز جان صفی. یه گروه هستن این قل و زنجیرها رو خوب میبینن. کی؟ جان صفی، یعنی اون کسایی که درونی پاک دارن، اون کسایی که دلی دارن که به خدا دادن، و اون کسایی که ایمان و یقین درستی بر خدا و وعده‌های خدا دارن. برای همین بود صحابه قل و زنجیرهای کسراها و قیصرهای عالم رو خوب می دیدن. یعنی وقتی که پیش پادشاه ایران یا پیش قیصر روم می رفتن دهنشون آب نمی افتاد، بگه واه واه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، ماشاءالله چه ثروتی، چه کاخی، چه زنهای بالاخره حرمسرایی، چه فلانی، چه شرابی، چه کبابی. اگر دهن اونام آب می افتاد نسبت به این فساد و فحشایی که دور و بر اونها محیا بود، قطعا نصرتی از خدا شامل حالشون نمیشد. اما جملات تاریخی ربعی بن عامر حکایت از این داره که صحابه کرام قل و زنجیرهای اینها رو میدیدن، همون قل و زنجیرهایی که مردم دیگه نمیدیدن. تو جملاتش یه چیز قشنگی گفت ربعی بن عامر که الان اینا تو تاریخ ثبت شده. هویت صحابه رو از همین جملات میتونه تشخیص بده اینا کی بودن واقعا. به پادشاه ایران میست که من الان برم تو کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا بگم این جملاتو، مثل این که من برم انگلستان به ملکه اونجا یه چیزی بگم. دارم اینو، این سرمایه درون رو دارم، این صفای باطن رو میبینم، این قل و زنجیرها رو نه. اما جملات قشنگی گفت. الله ابتعثنا، اول جمله، الله ما رو مبعوث کرده. ما یه خودش رو چطور معرفی کرد؟ با قومیت، با ملیت، با ثروت، با زبان، با رنگ، با تقسیمات جغرافیایی. من از فلان کشورم، فلان قومم، سوادم اینقدر، پولم اینقدر، شغلم اینه. نه نه نه، هویت من اینا نیست. هویت من به عنوان یه مسلمان اینه، الله ابتعثنا، الله ما رو مبعوث کرده، ما فرستاده شده از جانب اللهیم، حامل یه رسالت و پیامیم. خود چیه پیامتون؟ چه رسالتیه که این کاخنشین ها، این ابرقدرت ها، این کسایی که تو اوج ثروتن اونو ندارن، تو میخوای به اینا بدی؟ حالا که خودش لباسای سادهی پوشیده و ظاهری بسیار ابتدایی داره. یعنی چی باعث شده که این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که به پادشاه ابرقدرتی در اون عصر این طوری داره او رو خطاب میکنه؟ آخرین جملش این بود، من نمیخوام همش رو بگم، آخرش این بود که من آمدم من ضیق دنیا الی ساعتها، من آمدم از این تنگنا، از این زندگی تلخ و تنگ و نکبت باری که شما برای خودتون درست کردید شما رو خلاص کنم به فراخنای دنیا. یا الله، یعنی اون صحابه اینا رو تو قل زنجیر میدید. اون صحابه میفهمید که اینها نمیتونن زندگی راحت داشته باشن، چون کسی که با رب این کائنات، رب مشرق و مغرب، رب آسمان و زمین، رب بحر و بر، رب شمس و قمر با او صلح نکرده، تو این نظام آفرینش چطور میخواد راحت زندگی کنه؟ امکان نداره، امکان نداره. اونی که خدا گفته من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اونی که از یاد خدا اعراض میکنه، از حکم خدا، از اوامر خدا، از دل دادگی به خدا رو میگردانه، میره به سمت شهوات، میره به سمت نفسانیت، میره به سمت فساد و فحشا، پشت به خدا کرده و به سمت اینا داره میره، اون معیشتا دنکا داره. الله گفته، رب این کائنات گفته زندگی او تلخ و تنگه. من اگر قبول کنم یک نفر تو فسق و فجور، تو بدیش زندگی خیلی راحت و خوبی داره، بعد قبول کنم لیاذ بالله، لیاذ بالله، لیاذ بالله، الله دروغ گفته. الله دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، از الله راستگوتر وجود نداره. بله، اینا ظاهر قشنگی دارن، دنیایی به ظاهر با همه اسباب امکانات برای خودشون درست کردن، اما توی قل و زنجیرهایی هستن که اون قل و زنجیرها رو هر کس نمیتونه ببینه مگر اون کسایی که مولانا اینجا میگه بند تقدیر و قضای مختفی، اون بند تقدیر و قضای ناپیدای خدا رو که نبیند آن بجز جان صفی، اونو هر کس نمیتونه ببینه. کی میتونه ببینه؟ جان پاک دلان، اون کسایی که درونی پاک دارن، درونی آراسته به حب خدا دارن، اونا میتونن ببینن، گول نخورن، ظاهر افراد رو ببینن، اما اون قل و زنجیرایی که اونا توشون اسیرن اونا رو تشخیص بده. گرچه پیدا نیست آن، در مکمن است، بدتر از زندان و بند آهن است. اگرچه که این قید و بندهای تقدیر و قلبه قضای الهی آشکار نیستن، دیده نمیشن، اما این بند و این قل و زنجیر بدتر از زندان و از بندهای آهنین مولانا میه. این بدترین نوع بنده. زان که آهنگر مران را بشکند، حفرگر هم خشت زندان برکند. چون اگر این قل و زنجیرهای دنیوی میبود، هر نوع قل و زنجیری، هر نوع آلیاژ آهنی، بالاخره بود تو دنیا افرادی که ماهر و خبرکار باشن این قل و زنجیرها رو باز کنن. هستن، حتما هست. شما بگید چه نوع قفلی تو دنیا وجود داره که بالاخره یه نفر نباشه تو دنیا نتونه اونو باز کنه؟ میتونه. کاش از این قل و زنجیرهای ظاهری دنیا می بود که با ثروتش، با قدرتش، با موقعیتش میتونست یک نفر رو بیاره بازش کنه. کاش یه زندانی می بود که یه جایی، ولو زندانی بسیار قوی و مستحکم، ولی بالاخره راه خلاص از اون زندان با پولی، با پارتی، با یه تدبیری بالاخره بود. بود کسایی هستن که اون خشتا رو بکنن اینو در بیارن، ولی اینی که تو قلبه قضای الله تو یه زندانیه که هیچ کی نمیتونه خشتش رو بکنه، حفره‌ای درست کنه او رو از اونجا بیاره بیرون، مگر خود ذات الله. لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. از این زندان هیچ مفری، هیچ پناهگاهی وجود نداره مگر اینکه خود الله انسان رو در بیاره، هیچ کی دیگه نمیتونه در بیاره. ای عجب این بند پنهان گران، عاجز از تکثیر آن آهنگران. مولانا میگه عجیب این بند پنهان قلبه قضای الهی طوریه که هیچ آهنگری نمیتونه اینو بشکنه. دیدن آن بند احمد را رسد، بر گلوی بسته حبل من مسد. این آهن میگه کسی میتونه ببینه که احمد صفت باشه، در مکتب تزکیه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به یه صفای درون رسیده باشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، تو این مسیر تزکیه‌ای که نبی ما براش تعیین کرده حرکت بکنه، توی صفای درون برسه، بعد میبینه. همونطور که ام جمیل زن ابو لهب، خب یه زنی بود با لباسای فاخرانه و قشنگ و شیک، ولی نبی ما اون حبل من مسد رو برو دید و بهش گفت حبل من مسد حمالت الحطاب. این حبل و این ریسمانی که برگردنش بود نبی ما فقط تونست تشخیص بده که این کیه، حقیقتش چیه. دیگران نمیفهمیدن که ام جمیل لباسای قشنگی هم داره، زن ابو لهب، خیلی هم زندگی خوبی داره. دید بر پشت عیال ابو لهب تنگ هیزم، گفت حمالی حطب. نبی ما با اون چشم معنوی خودش پشت هیزم رو بر پشت زن ابو لهب یعنی ام جمیل دید و به اون لقب هیزم کش رو داد. حبل و هیزم را جزو چشمی ندید، که پدید آید برو هر ناپدید. جز نبی ما که به یه صفای درون رسیده بود با یه معرفت درونی تونست این قل و زنجیر رو بشناسه، خیلی دیگه بودن اون زمان تو مدینه منوره، از ثروتمند، از قدرتمند، از باسواد، ولی اونها هرکس قرار نیست این بندو ببینه. این بندو فقط نبی ما دید با اون قوه عرفانی خودش. باقیانش جمله تعبیلی کنن که این ذبیهوشی است و ایشان هوشمند. بقیه افراد میان تعبیل میکنن، میگه این که میگه حمالت الحطب، این منظورش اینه که این بار سخنچینی به دوشش بود، این یه تعبیلی میکنن. ولی چرا؟ چون دیدن این کار بیهوشه. بیهوش یعنی چی؟ یعنی کسی که از این شهوت، از نفسانیت، از خودخواهی، از خودپسندی خودش بیهوش شده. موتو قبل ان تموتو، کسی که اینا رو تو خودش مهار کرده، اینا رو در درون خودش کشته، اون به یه زندگی رسیده که حالا میتونه اینا رو درک کنه، دیگران نمیتونن درک کنه. لیک از تأثیر آن پشتش دوتو، بله دیگران تأثیر این زنجیرها رو میبینن. چی با پولم داره، ثروتم داره، دارایی هم داره، اما این طوری چرا جولیده است؟ چرا پژمرده است؟ چرا این طوری غم زده است؟ یعنی تأثیرات رو دیگران میبینن. بابا این که وضعش هم خوبه، این که ثروت هم داره، این که دارایی هم داره، این که لباسای قشنگ هم داره، چطوریه این؟ دیگران تأثیرات رو ممکنه ببینن، خب، ولی اصل قضیه که اونا تو چه زندانی هستن، اونا تو چه قل و زنجیری هستن، از قلبه قضای الهی اون رو فقط افرادی میتونن ببینن که چه؟ به اون قوه معنوی و به اون صفای درون رسیده باشن. لیک از تأثیر آن پشتش دوتو، پشتش خمیده از تأثیر اون فشارا، گشته و نالان شده از پیش تو. میبینی نالانه، میبینی ظاهرش همینطوری به هم ریخته است، یعنی عالم از کلماتش، از جملاتش، از رفتاراش. که دعایی همتی تا وارهم، تا از این بند نهان بیرون جهم. اینجا میره میگه دعا کنید، شما رو به خدا من از این زندان خلاص شدم، شما رو به خدا دعا کنید همین مشکلم برطرف بشه. پیش این، پیش اون درخواست دعا میکنه. آن که بیند این علامت ها پدید، چون نداند او شقی را از سعید. اونایی که بس اون صفای درون رسیدن، به اون تزکیه رسیدن، اونا چطور نمیتونن تشخیص بدن بدبخت ها رو از نیکبخت ها؟ چرا؟ الله داده بهشون این قوه تمیز رو، الله تعالی داده بهشون این درک رو که اونا گول ظاهره و ظاهر سازی بعضی افراد رو نخورن، بفهمن چیه. مثل صحابه، پیش کسرا هم که میرفت، پیش قیصر هم که میرفت، تو کاخ هم اونا رو میدید، کنار ثروت هم اونا رو میدید، میفهمید آقا اینا نمیتونن زندگی راحت داشته باشن، دروغ میگن. اگر ظاهرشون هم دارن بالاخره ظاهر سازی، ما خیلی وقتا هست که میشنویم تو دنیای فیلم، تو دنیای سریال، فلان هنر پیشه دوربین که میاد جلوش، چاک دهنش بازه، میخنده، ادای آدمای شاد رو در میاره، نقش آدمای خوب و جلوی دوربین بازی میکنه، اما بعد مدتی میشه همین بازیگر خودکشی کرد. تو اوج ثروت ها و شهرت ها و میگفتن خانه داره لواسون تهران و کجا داره باغ و کجا داره ثروت و ماشینش انقدر، این که همش نقش های طنز و کمدی بازی میکرد، این که کلی ما رو خندوند، این که ما میگفتیم تمام زندگی شادیه. فلان بازیگر اعتیاد، فلان بازیگر مشروبات الکلی انقدر خورده اووردوز کرده مرده. این چرا؟ ما از این تأثیراتی که بعدها میشنویم شاید به یه چیزای پی ببریم که این زندگی ظاهر زندگیش این بوده، حقیقتش چیز دیگه بوده، جلو دوربین بوده، اما تو دنیای واقعیت این نبوده. ما بعدها از تأثیرات شاید بفهمیم، اما دوستان خدا از همون لبخند اول میفهمن که پشت این لبخند تصنعی کوهی از غم نهفته است. داند و پوشد به امر ذوالجلال که نباشد کشف راز حق حلال. دوستان خدا میفهمن اما اینا رو واضح نمیگن. لازم نیست هر جا برن بگن آقا این زندگی بدی داره، این تو اوج عذاب و بدبختیه، هر چیزی که در حقیقت براشون منکشف میشه اونو واضح کنن. نه خیر، نمیگن اینو، ولی حقیقت این رو خوب درک میکنن. این سخن پایان ندارد، آن فقیر از مجاعت شد زبون و تن اسیر. مولانا میگه این بحث که غلبه قضای الهی است، گاهی وقتا الله اینطوری بعضیا رو تنبیه میکنه که به ظاهر قل و زنجیری هم دور برشون نیست، اسباب امکانات هم دور برشون هست، اما پشت میله های افکار مسموم خودشون اسیرن، پشت احساسات غلط خودشون اسیرن. این دست افراد خیلی زیاد میتونن باشن که با غلبه قضای زندگی به این حالت دارن زندگی میکنن، ظاهرشون خیلی خوب و آراسته است اما زندگی تلخ و تنگی دارن. این سخن پایان ندارد، این اگه من بخوام تا فردا برای شما بگم این پایان نداره، خیلی مبحث طولانیه. اما آن فقیر از مجاعت شد زبون و تن اسیر، اما اون زاهد قارنشین که با خودش نذر کرده بود که من هیچ نمیخورم، حتی از درختم بالا نمیشم چیزی بخورم مگه اینکه از چیز درخت بیفته، خیلی گرسنه شده بود و در حقیقت شرایط جسمانیش هم بسیار وخیم شده بود. حالا 5 روزان بعد امرودی نریخت. خب هم عهد کرده بود تا از درخت چیزی نیفته من نمیخورم، تا 5 روز از درخت چی نیفتاد، از درخت امرود. ذاتش جوعش صبوری میگریخت، دیگه کم کم داشت طاقتش تاق میشد، دیگه تحملش داشت تمام میشد. بر سر شاخی مرودی چند دید، باز صبری کرد و خود را واکشید. چند تا امرود خیلی رسیده و خوب سرشاخه دید، بازم خودشو کنترل کرد و نمیخورد. بعد آمد شاخ را سرزیر کرد، تب را برخوردن آن چیر کرد. اتفاقا بادی تندی آمد این آورد پایین، انقدر پایین آمد که اگه دستشو بالا میکرد میتونست بگیره. حالا از یه طرف گرسنه، از یه طرف اونا رو دیده که رسیده، از یه طرف بادم شاخ آورده خوب پایین که فقط لازمه همینقدر اینو برداره، از اون طرف هم نذر کرده که من نمیخورم. به خودش و به توان خودش خیلی اعتماد کرده، من نمیخورم، من اینطور زاهدی هم که نمیخورم مگه بیفته. خب جوع و ضعف و قوت جذب قضا کرد زاهد را ز نذرش بیوفا. چند چیز دست به دست هم داد، از طرفی گرسنگی، از طرفی ضعف بدن و از طرفی قوت جذب قضا، از طرف قلبه قضای الهی که میخواست تنبیهش کنه. تو به خودت تکیه میکنی، میگی من نمیخورم، تو اگر کشش من نباشه، توفیق من نباشه، جذب نهان من نباشه، من در توفیقو برات باز نکنم، تو کی هستی اصلا؟ تا همینجا رسیدی مگه از خودت رسیدی؟ تا همینجا که من تو را آوردم، ذات الله تو را آورده. بالاخره این چند تا چیز دست هم دیگر داد، یکی گرسنگیش، یکی ضعف بدنش، یکی هم قوت جذب قضای الهی کرد زاهد را ز نظرش بیوفا. نسبت به نظری که کرده بود بیوفا شد و اونا رو کند و خورد. چون که از امرود بن میوه سکست، گشت اندر نظر و عهد خیش سست. وقتی اون میوه ها رو چید و خورد، دیگه عهد و پیمانش و نظرش هم از بین رفت. هم در آن دم گوشمال حق رسید، چشم او بکشاد و گوش او کشید. از اون طرف گوشمالی الهی آمد و چشم قفلت زده باطنی او باز شد و الله تعالی او رو خوب گوشمالی داد و تنبیهش کرد. حالا چطور تنبیهش کرد؟ انشالله اگر حیات و بقایی بود در هفته های آینده. عزیزان سعی کنید انشالله هدف از این کلاس ها اینه که اون ارتباط و اون تعلق ما با ذات الله تعالی مستحکم تر بشه و ما بدونیم که هر چقدر اسباب و امکانات دنیا در دست ماست، تا وقتی که ما رب الاسباب و مسبب الاسباب رو از خودمون راضی نکنیم، نمیتونیم تو این نظام آفرینش زندگی لذت بخشی رو تجربه کنیم. و اینکه ما اگر بعضا تو زندگیمون گاهی سختی ها و مشکلاتی میاد، رو به اعمال بیاریم، انقدر تو اسباب غرق نشیم که همون اعمال ضعیفی هم که قبلا داشتیم رو کنار بذاریم که ما دنبال اسباب افتادیم تا مشکلاتمون حل بشه. بلکه اگر قرار مشکلات ما حل بشه، چارش همینه که در مسبب الاسباب و رب الاسباب رو بکوبیم، در کنار اون حالا از اسباب هم استفاده کنیم، تدبیر هم بکنیم. چرا؟ چون این قانون خداست، چون این روش انبیاست و ما تو این ثواب میبینیم، رضایت اللهه. خب از اسباب استفاده میکنیم، اما به اسباب اعتماد نکنیم. میبینیم تا مشکلات وارد زندگی ها میشه، طرف میبینی تک و دو میزنه این ور اعمال کلن تعطیل، بعد که خوب خسته میشه بعد میگه حالا برم دنبال اسباب ماورایی، برم سراغ اسباب در حقیقت بگردم که دیگه تو این عالم مادی گیر نمیاد، چیکار کنم؟ برم پیش فلان ساحر و فلان جادوگر و فلان رمال تا مشکلم حل کنم. یا الله، یعنی به هر چی فکر میکنه جز این که آقا این کائنات ربی داره، مالکی داره، خدایی داره. آخه در او رو بزن، او رو فریاد بزن، همونی که یونس رو از اون تنگنا در آورد، همونی که موسی رو در مقابل اون همه ساحر الله قوت داد، همونی که آتش رو برای ابراهیم سرد و سلامت کرد، همون که دریا رو برای موسی که یه طفلی بود وسیله نجات کرد، همونی که کوه رو و آهن رو برای داوود نرم کرد، همون کسی که باد رو و جن و شیاطین رو مسخر سلیمان کرد، در او رو بزن، او رو فریاد بزن، از او بخوا. این همه داستان الله تعالی تو کلام خودش آورده، عناصر اربعه رو گفته. من چطور مسخر انبیا و بندگان خاصم کردم؟ برای چیه؟ برای اینکه تو بدونی که آقا همه آب و خاک و باد و آتش بندن، با من و تو مرده با حق زندن، اینا تحت فرمان خداست، اینا بدون اراده الله نه نفع میتونن بدن نه ضرر. در الله رو بزن و از الله بخوا. تو مشکلات صدقه بدیم، تو مشکلات دعا کنیم و از خاصان خدا درخواست دعا کنیم و خودمون نماز رو. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حذبه امر فزع الى الصلاه، نبی ما موقعی که کارهای سخت و شاق به وجود می آمد فورا به نماز متوجه می شد. ما امت چیکار می کنیم؟ تا مشکلات میاد همون نماز شطرنجی که در میونی که دیروز می خوندیم، الان تو مشکلات همون هم ول می کنیم که ما مشکل داریم. نمازها رو قوت بدیم، دعاها رو قوت بدیم، اعمال رو قوت بدیم، در کنار اون حالا مقداری تدبیر، مقداری از اسباب هم استفاده کنیم. بدونید که الله مشکلات ما رو حل میکنه و مشکلات برای ما مشکلن، مشکلات برای ما بزرگن، ولی در مقابل ذات الله اونا کوچکن. و برای الله شاید الله تعالی بنا به حکمتش یک کم دیرتر، یک کم با تأخیر، بنا به حکمتش این در رو باز کنه، ولی باز میکنه همونطور که بر گذشتگان ما باز کرده. الله تعالی از همه ما قبول بکنش. درودی بخود. اللهم صل علی سید. لا اله الا الله الحلیم العظیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،
لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا قاية رغبتنا يا خالق انفسنا. ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الا سرمایه ما، سرمایه پدر ما آدم، زمانی که حبوط به دنیا پیدا کرد، از جنت به دنیا آمد، زمانی که قانون خانوادش متلاشی شد، حوا به جایی، او به جایی، زمانی که از قرب تو و از نزدیکی تو فاصله و افتاد، در این دنیا رسم قشنگ اشکباری رو، رب رسم قشنگ فریاد و فقان به درگاه تو رو، رسم قشنگ ربنا ربنا رو پدر ما آدم در دنیا شروع کرد. اولین عشق ها در این زمین رو پدر ما آدم ریخت، اولین ربنا ها رو پدر ما آدم گفت، اولین کسی که در مقابل تو ناله و فریاد کرد و یا الله از تو خواست و ذات تواب تو رو، ذات غفار تو رو، ذات عفو تو رو فریاد زد، او پدر ما آدم علیه السلام بود. آنان که فرزندان خاص آدمن نعره های ربنا ظلمنا میزنن. خدای امروز ما که اولاد همون آدمی، ما هم یا الله میراث پدر ما که همین ربنا است، همین آهه، همین عشقه، همین نظامته، الله همین ها رو به درگاه تو آوردین. الله اگر خاصان تو، مقربان تو، نیکان تو با سجده به درگاه تو میان، با یا الله اخلاص میان، با زهد میان، با تقوا میان، ما که اینا رو نداریم، ما با عشق میان، ما با آه میان، ما با اعتراف بر خطا و قصور میان. الله تو ذاتی هستی که یا الله گریه و فغان و گریه و زاری گناهکار رو مثل تسبیح تسبیح کننده ها دوست داری. الله یا رب در خزائن تو ندامت نیست، ما ندامت آوردی. در خزائن تو ضعف و عاجزی نیست، ما ضعف و عاجزی آوردی. در خزائن تو گردن کج نیست، ما گردن کج آوردی. در خزائن ذات تو تست صفر و تویی و خالی و گدایی نیست، ما با گدایی آمدیم، ما با دست تویی آمدیم. در خزائن تو ذلت نیست، یا رب ما با جسمی ذلیل در مقابل تو آمدیم. در خزائن تو ضعف و عاجزی نیست، یا رب ما امشب به درگاه تو ضعف و عاجزی خود را، درماندگی خود را آوردیم. یا رب اگر زاهد به زهد خود می نازه، متوکل به توکل می نازه، عابد به عبادت می نازه، ما به همین آهمون و به همین اعتراف بر قصور، اعتراف بر خطا، اعتراف بر بیوفایی به درگاه تو آمدیم و در تو رو میکوبیم. یا رب تو تنها خدای خوبان نیستی و قرار نیست تنها خوبان و مخلصان تو رو فریاد بزنن، تو خدای ما هم هستی. یا رب یا رب یا رب تو رب ما و تو پروردگار ما، تو محسن ما، تو منعم ما، و ما غیر از تو دیگه فریاد رسی نداریم. یا رب آفتابت بر حدث ها می زند، لطف عام تو نمی جوید طلب. خدای خورشیدی که مخلوق تو لطف عامی داره، هم بر گل می تابه، هم بر زمین ناپاک می تابه و رو پاک می کنه. یا رب باران که مخلوق توه، هم برای گل میباره هم برای خار میباره، باران هم برای گلستان میباره هم در بیابان خشک و برهوت میباره، باران هم بر پشت مسجد میباره هم بر پشت شراب خانه میباره. یارا یلا وقتی باران تو که مخلوق تو اینقدر لطف عامی داره، یا الله تو که خالق همه اینهایی، لطف تو، کرم تو، حلم تو، ستاری تو که بی نهایت. یا رب یک بنده گنهکار، سر تا پا خطا، سر تا پا بدی، سر تا پا بی وفایی و ناقدری، الله شب درگاه تو آمده، پناهنده قامه تو شدی، در جمع دوستان تو نشستی، از تو گفتیم، از تو شنیدی، و برای تو لحظاتی در خانه تو اسیر، تو اسیر محبت تو شدیم و پارو یا الله اسیر تو کردیم و اینجا نشستیم. یا رب تو که توفیق دادی تو اینجا آوردی، ما رو تشنه لب بر نگردان، تو که تا تو خانه ما رو توفیق دادی درون خانه ما رو قبول کردی. یا الله درون خانه ما رو با فضل و کرم رحمت خودت، ستاری و حلم خودت ما رو تا درون خانه آوردی. الله حالا قرار از خانه وهاب تو، از خانه ودود، از خانه رحمان و رحیم چطور باور کنیم که دست خالی میری؟ ما مطمئنیم الله که این دستات تویی بر نمیگرده، خالی بر نمیگرده. ما مطمئنیم که تو به مهمان خودت نگاه میکنی و تو یا الله ما رو دست تویی و خالی به خانه های ما بر نمیگردانی. یا رب الله تو اینقدر رحمت تو عامه که اگر در یک جلسه یک نفر مقبول، یک نفر مخلص باشه، تو به برکت همون یک نفر همه رو مغفرت میکنی، به همه میدی. الله بر این جمع کوچک ما نگاه کن، بر این خواهران، بر این برادران که اینجا نشستن، بر این دستان تویی، بر این چشمای اشکبار، بر این گردنهای کج، الله نگاه کن بر این دلهای مصیبت زده، بر این دلهای شکسته، الله نگاه کن بر ریش سفیدان ما، نگاه کن بر حافظان و علمای ما، نگاه کن در این جمع ما یکی رو بپذیر و به برکت اون یک نفر بر همه ما رحم بفرما. الله یا الله یا رب حتی یک نفر رو محروم بر نگردان. یا رب ما در مقابل همه سختی ها، شدائد، بنبست ها، گره های کور و در مقابل همه مشکلات میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. به تو تکیه می کنی، به تو اعتبار می کنی و میگین تو برای ما کافی، تو بهترین کار سازی. الله کار دین و دنیای ما همه رو تو بساز، طرفت العینی پیل به هم زدن ما رو به خود و بر این نفس بد رها نکنی. الله یا رب از شماتت شماتت کران، از حسد حاسدین، از بغض و کینه یکینه توزان، از دشمنی دشمنان، از سحر و جادو و جن و شیاطین، الله از همه اینها به تو پناه میبریم و میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. الله همه رو به تو سپردیم یا الله، تو کارساز ما باش و تو دست ما رو بگیر، تو ما رو بلند کن، تو یا الله ما رو به اون مسیری که رضایت تو هست و اون مسیری که یا الله عافیت دنیا و آخرت ما هست، موی پیشانی ما رو بگیر و بر اون مسیر ما رو بکش و ببر یا الله. الا در این جمع ما هر خواهر و برادری که هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن، الله مشکلات رو حل آسان کن، مشکلات اقتصادی و معیشتی رو، اونایی که مغروزن بدهکارن الله از خزائن غیب عنایت کن، اونایی که زندانیان الله رهایی و آزادی مهیا کن، و یا الله اونایی که اولاد ندارن یا رب اونا اولاد عنایت بفرما، و اون کسایی که یا الله مریض دارن الله صحت و سلامت عافیت بده، اون کسایی که یا الله مشکلات و خانوادگی دارن یا رب تو الفت دهنده دلهای یا الله، تو خودت مشکلات رو حل آسان بفرما، موزل اعتیاد و طلاق از جامعه ماری شکن بفرما، جوانانی که به این موزل گرفتارن همت ندارن الله همت نصیب کن، و الا اونها رو رهایی نصیب بفرما. ربنا تقبل منا، الا تمام اساتید ما، مشایخ ما، والدین ما، آبا و اجداد ما، اونایی که بگردن ما حق دارن در تربیت دینی و دنیوی ما نقش داشتن، خیرخواهی کردن، احسان کردن به ما یا الله در دین و دنیا، وفات کردن، الله اونها رو مغفرت کن، الله درجات اونها رو بلند و بلندتر کن، اساتید و مشایخی که در قید حیاتن، والدینی که در قید حیاتن، توفیق خدمت و قدردانی الله نصیب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و ازواجه و اهل بیتی اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.